ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. سهم ایران از صادرات جهانی 34% اعلام شد. و حسن روحانی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و شما را در این بخش خبری همراهی می‌کنم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام خبر داد. به گفته محسن رضایی، این هیئت عالی 25 عضو دارد و وظایفی که در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد به این هیئت منتقل خواهد شد. سران قوای سگانه، رئیس و دبیر مجمع با حق رأی در این هیئت عضو هستند و به گفته آقای رضایی 20 عضو دیگر از اعضای مجمع انتخاب خواهند شد. محسن رضایی ارزیابی سیاست‌های کلی نظام و ارائه گزارش درباره میزان اجرایی شدن سیاست‌ها یا برنامه‌ها یا انحراف از آن در قوای سگانه را یکی از وظایف این هیئت اعلام کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران سهم صادرات جمهوری اسلامی را در سطح جهان 34% اعلام کرد. به گفته غلامحسین شافعی، اگر صادرات نفت از این مقدار کم شود، سهم صادرات جهانی ایران به 24% میرسد. عدم رشد فناوری در صنایع، افزایش هزینه‌های تولید و پرداخت 20% حق ترخیص از جمله مشکلاتی است که به گفته آقای شافعی حجم صادرات ایران را در سطح پایینی نگاه داشته است. سازمان تجارت جهانی حجم کل صادرات ایران را در سال گذشته میلادی 66 میلیارد دلار اعلام کرده است. نفت خام و فرآورده‌های نفتی مانند معدنیات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی 80% این صادرات را تشکیل می‌دهند. هلگا شمید، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ماه آینده میلادی برای گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می‌کند. خانم شمید که برای شرکت در کنفرانس منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به مسکو رفته است، به خبرنگاران گفته در سفر به تهران درباره برجام و مسائل مربوط به انرژی با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. به گزارش ایتارتاس، خانم شمید در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عدم پایبندی ایران به روح برجام گفته این موضع‌گیری بخشی از سیاست داخلی آمریکاست. او همچنین گفته برنامه موشک‌های بالستیک ایران بخشی از توافق هسته‌ای نیست و این موضوع باید در چارچوب دیگری به بحث گذاشته شود. هفته گذشته دونالد ترامپ ضمن عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام، راهبرد جدید ایالات متحده را در قبال ایران اعلام کرد. در خبری دیگر، حسن روحانی وزرای پیشنهادیش را برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. آقای روحانی پس از یک دوره نسبتاً طولانی، منصور غلامی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و رضا اردکانیان را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو معرفی کرده است. منصور غلامی رئیس کنونی دانشگاه بوعلی سینای همدان است. وزیر پیشنهادی نیرو رضا اردکانیان است که سابقه فعالیت دولتی در وزارت کشور و وزارت نیرو دارد. آقای اردکانیان در سطح بین‌المللی هم در یونسکو، دانشگاه سازمان ملل و دانشگاه صنعتی درستن آلمان کار کرده است. پیش از این نمایندگان مجلس و برخی از رؤسای دانشگاه‌ها از تأخیر در معرفی این وزرا انتقاد کرده بودند. محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس، چند پیش گفت رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید رهبر قرار نگرفتند. در خبر دیگر، فیلم صد مبر به کارگردانی محسن قرایی و فیلم پس از مرگم به کارگردانی کیم اوی‌سوک، فیلم کره‌ای، به طور مشترک برنده جایزه جریان‌های نو فستیوال فیلم بوسان شدند. هیئت داوران ضمن ستایش از مهارت‌های فنی و پرداختن به جزئیات در هر دو فیلم، نگرانی خود را از نمایش واقعیت‌های تلخ جهان کنونی ابراز کردند. فیلم سد معبر روایتگر تلاش کارمند اداره سد معبر شهرداری تهران برای یک زندگی بهتر است. در 22 جشنواره فیلم بوسان که به فیلم‌های ساخت قاره آسیا تعلق دارد، الیور استون، کارگردان معروف آمریکایی، رئیس هیئت داوران، و بهمن قبادی، کارگردان ایرانی، هم یکی از اعضای هیئت داوران بودند. اما به پایان این بخش خبری می‌رسیم و با پایان این خبر سینمایی می‌تونید همراه بشید با بهروز کارونی و بخش دیگه‌ای از برنامه که البته بهروز کارونی به جای مهتاب وحیدی راد برنامه حقوق بشری دریچه رو ساخته. این بار میتونید با او همراه بشید و این برنامه رو بشنوید. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. بعد از این برنامه هم با ما همچنان همراه باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در هفته گذشته حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد دیدار تدریجی یک سری اشخاص با آقای کروبی و میرحسین موسوی خبر داد. سایت زیتون گزارش داد که پس از آنچه تبعید سهیل عربی و آرش صادقی نامید بند 350 زندان اوین تعطیل شده است. محمد نظری زندانی سیاسی در 81 روز اعتصاب قضای خود خواستار تحقق خواستش یعنی آزادی شد. رضا شهابی در پیامی با اعلام اینکه وضعیتش همچنان ناروشن است گفت که کماکان در حبس و بدون مراقبت پزشکی مناسب به سر می‌برد. و همسر نازنین زاغری اتهام‌های جدید وارد شده از سوی دادستان تهران به او را مردود دانست. بهروز کارونی هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد با برنامه دریچه با شما خواهم بود. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت که شورای عالی امنیت ملی ایران تصویب کرده است که یک سری اشخاص به مرور بتوانند با آقای کروبی و میرحسین موسوی دیگر رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 دیدار کنند. به گزارش سایت انصاف نیوز، حسین کروبی با اعلام این موضوع از دیدار اسماعیل دوستی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با پدرش به عنوان اولین دیدار یک فعال سیاسی با محصورین پس از 7 سال خبر داد. آقایان کروبی و موسوی همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. فرزند مهدی کروبی همچنین ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر مصوبات شورای عالی امنیت ملی که پس از نزدیک 7 سال مصوب شده و یکی از موارد آن عادی شدن دیدار فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آنان است اجرایی شود. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس ضمن آنکه این اقدام را نشان دهنده تغییر تدریجی وضعیت حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ارزیابی می‌کند، اشاره می‌کند که این موضوع به معنای رفع حصر آنان نیست.
نه در رابطه با تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز به گمان من باید دچار خوشبینی بود، به ویژه در کوتاه مدت، و قطعاً اگر تغییری رخ بده این تغییر کاملاً کنترل شده خواهد بود و آقایون همچنان در مهار نهاد امنیتی باقی خواهند موند، همچنین خانم رهنورد.
سایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی خبر داد که انتشار عکسی از سهیل عربی و آرش صادقی، دو زندانی بند 350 زندان اوین، به گفته این رسانه موجب تبعید آنان و تعطیلی تنها بند زندانیان سیاسی زندان اوین شد. یک منبع آگاه به سایت زیتون گفت که پس از انتشار گسترده این عکس در فضای مجازی، گارد زندان اوین به این بند حمله کرد و پس از ضبط گوشی‌های تلفن، سهیل عربی را به بند 8 و آرش صادقی را به بند زندان رجایی شهر تبعید کردند. در این حال دیگر زندانیان بند 350 زندان اوین به قرنطینه سالن 4 این زندان منتقل شدند. تا کنون مقام‌های قوه قضاییه در این مورد اظهار نظر نکردند. محمد نظری یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران که در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان قضایی به خواستهایش از روز 18 مرداد در اعتصاب قضای تر به سر می‌برد، در 81 روز اعتصاب قضایش در نامه‌ای خواستار اجرای اصول قانون مجازات اسلامی جدید شد. آقای نظری در این نامه که به طور گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی انتشار یافته است، با اشاره به اینکه 24 سال از زندانی شدنش می‌گذرد، افزود بر اساس قانون مجازات اسلامی باید 4 سال و نیم پیش آزاد می‌شد، ولی به گفته او دست‌های نامرئی قدرت و امنیت از اجرای این قانون جلوگیری می‌کنند. محمد نظری همچنین اعلام کرد که تا دستیابی به حق قانونی آزادی به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهد داد. به نوشته ای سایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی، این زندانی سیاسی متهم به عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران است. او در سال 72 بازداشت و به اعدام محکوم شد، اما مجازات اعدام در سال 86 به حبس ابد کاهش یافت. در همین حال رضا شهابی و سعید شیرزاد، دو زندانی همبند محمد نظری در زندان رجایی شهر کرج، در نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشتند که قدرت تکلم و راه رفتن محمد نظری به شدت ضعیف شده، بیش از 25 کیلوگرم از وزنش را از دست داده و علایم حیاتیش بسیار نگران کننده است. در روزهای گذشته مقام‌های قوه قضاییه درباره وضعیت آقای نظری اظهار نظر نکردند. رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پیامی از زندان رجایی شهر کرج ضمن قدردانی از حمایت‌های گسترده از او در داخل و خارج از ایران اعلام کرد که وضعیتش همچنان ناروشن است. وی در پیام خود همچنین گفت که با وجود وعده‌های مقامات برای پایان دادن به این وضعیت کماکان در حبس و بدون مراقبت پزشکی مناسب به سر می‌برد. پیش از این سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داده بود که آقای شهابی روز 5 مهر در پی درخواست خانواده‌اش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و قول یک مقام ارشد امنیتی برای رسیدگی به خواسته‌اش به اعتصاب قضایی 50 روزه خود پایان داد. به گفته خانواده این فعال کارگری، رضا شهابی در حال حاضر از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، ولی مقام‌های زندان رجایی شهر اقدامی برای درمان این بیماری‌ها انجام ندادند. بر اساس گزارش‌ها، رضا شهابی خواستار لغو حکم زندان 968 روزه خود است که روز 18 مرداد سالی جاری به او ابلاغ شد. این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهام او را همکاری با یکی از گروهک‌های معاند نظام از طریق جمع‌آوری اطلاعات و اخبار امنیتی و ارسال آن برای آن گروهک وقض وجه از آنان اعلام کرد. به طور معمول فعالان کارگری در ایران به اتهام‌های امنیتی محکوم به زندان شده‌اند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا با اشاره به اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به گفته او تلاش می‌کند با هر گونه فعالیتی که به زیان نظام تشخیص می‌دهد برخورد کند می‌افزاید:
آقای شهابی در رابطه با مسائل کارگری دستگیر شده و تا به امروز هم ایشون هیچگاه از این زاویه عدول نکرده، یعنی در رابطه با مسائل کارگری کار کرده.
آقای کوهستانی نژاد همچنین با اعلامی که کنفدراسیون‌های بزرگ جهانی در ماه گذشته دو شکایت را علیه ایران مطرح کرده اند میگوید:
ما شکایت داشتیم بر رابطه با اذیت و آزار فعالین کارگری و به خصوص شخص آقای رضا شهاب و وضعیتی که به ایشون تحمیل کردند و ایشون رو اذیت و آزار میکنند. ایشون مریض.
ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی، درباره سخنان تازه دادستان تهران درباره همسرش در خصوص ارتباط او با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی و آنچه فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام نامیده، اتهام‌های جدید در حالی وارد شد که قرار بود او به زودی به طور مشروط آزاد شود. آقای رادکلیف که با کمپین حقوق بشر ایران گفتگو می‌کرد افسود: نازنین هیچ وقت مدیر نبود و چنین وظیفه‌ای نداشت. او فقط دستیار بخش رسانه‌ای بی بی سی بود. پایان نقل قول. پیش از این نیز مدیر شبکه جهانی بی بی سی گفته بود خانم زاغری هرگز با بخش فارسی رسانه همکاری نداشته است. بر اساس گزارش‌ها، نازنین زاغری روز 16 مهر با 3 اتهام تازه مواجه شد که در صورت تایید در دادگاه حکم او تا 16 سال دیگر افزایش می‌یابد. اتهام‌های وارد شده علیه خانم زاغری عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی نظام و جاسوسی علیه ایران تلاش می‌کنند، دریافت پول از سازمان‌های بیگانه و شرکت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران در مقابل سفارت ایران در لندن بودند. حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر مقیم اتریش:
افرادی که خب دو تابعیتی هستند یا اینکه کلا تابعیت خارجی دارن، در بعضی مواقع وقتی که دستگیر میشن عملا به صورت گروگان به حساب میان و در این رابطه بسته به شرایط سعی میکنن که اتهامات اینها رو کم و زیاد بکنن در ارتباط با مسائل مختلف. به هیچ وجه معنی نمیده وقتی که کسی مراحل قانونی رو گذرونده و حکمی براش صادر شده اتهامات جدیدی رو به کسی وارد بکنن. این در واقع میشه گفت به معنی بدعت جمهوری اسلامی هست. قرار بوده که به زودی آزاد بشن و متاسفانه در آستانه آزادی ایشون طبق به هر حال مسائلی که میان خودشون معمولا میگذره، جناح‌های مختلفی که درون دستگاه قضایی هستن و در رابطه با این موضوع کلی که آنها گروگان به حساب میآیند، سعی میکنن که خرد حساب‌هایی که خودشون چه بسا با هم دیگه دارن به این صورت تصفیه بکنن.
نازنین زاغری روز 15 فروردین در فرودگاه امام خمینی تهران، زمانی که همراه با کودک 22 ماهه‌اش قصد داشت به بریتانیا بازگردد، به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و در شهریور ماه به 5 سال زندان محکوم شد.